برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست با صدور بیانیه‌ای بر حمایت از تمام اشکال مقاومت از جمله مقاومت مسلحانه به منظور مقابله با معامله قرن تأکید کردند.
اتحاد اگه طرح معامله قرن نمایندگانی از کشورهای عربی و اسلامی که با هر گونه سازش و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالف هستند در کنار گروه‌های مقاومت فلسطینی و لبنانی گرد هم آمدند.
آمده این تا بگوییم در کنار فلسطینیان هستیم. چه کسانی به نظام‌های حاکم در کشورهای عربی اجازه معامله و فروش فلسطین را داده است؟
در همایشی که در بیروت برگزار شد، تحریم کنندگان نشست مکه و کنفرانس منامه از کشورها چون تونس، مغرب، لبنان، یمن، بحرین و چند کشور دیگر تأکید کردند برخلاف طرح شوم آمریکایی صهیونیستی معامله قرن، فلسطین برای چانه زنی و فروش نیست.
صفقه القرن.
معامله قرن طرح صهیونیست‌ها برای تسلط بر همه شاهراه‌های رژیم صهیونیستی بوده و تحریک کشورها علیه ایران به همین دلیل است.
ان شعب البحرین همه بحرینی‌ها جز رژیم حاکم در کنار فلسطین ایستاده‌اند. کنفرانس منامه نسخه جدیدی از پیمان بالفور است و همه ما برای ناکام گذاشتن معامله قرن و آن کنفرانس مسئولیت داریم.
در بیانیه پایانی ضمن تأکید بر حمایت همه جانبه از مقاومت مسلحانه فلسطینیان قرار شد برای به شکست کشاندن کنفرانس بحرین مجموع اقداماتی صورت گیرد. شرکت کنندگان معامله قرن را پایان روند سازش دانسته و بر لزوم اتحاد برای مقابله با این طرحشون تأکید کرد. محمد حسین امیدی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه خبرهای جهان اسلام از شبکه رادیویی معارف. راهپیمایی روز قدس روز گذشته در حمایت از کودکان فلسطینی در انگلیس و هلند برگزار شد. در لاهه راهپیمایان با در دست داشتن تصاویر کودکان مظلوم فلسطینی جنایات رژیم کودک‌کش اسرائیل را محکوم کردند. این راهپیمایی عصر دیروز در آخرین یک شنبه ماه رمضان مقابل دیوان بین المللی لاهه برگزار شد. راهپیمایی روز قدس امسال در لندن هم از مقابل ساختمان وزارت کشور انگلیس آغاز شد. این راهپیمایی به عنوان بزرگترین راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین در کشورهای غربی شناخته می شود.
امروز اومدیم به حمایت دولت بریتانیا از اسرائیل سرکوبگر اعتراض کنیم. به رژیم‌های عربی که به جای حمایت از مردم فلسطین در جهت منافع اسرائیل در پی ایجاد جنگ و تفرقه در کشورهای اسلامی هستند.
روز نماد وحدت و همدلی برای رهایی قدس از مسلمانان روزدار تا ده ها هزار حامی مردم فلسطین از ملیت ها نژادها و ادیان مختلف.
امروز روز قدسه، روزی است که مسلمان ها، یهودی ها، مسیحی ها و همه آزادی خواهان و عدالت طلبان رو علیه صهیونیسم و تجاوز و سرکوب متحد کرد. ما به عنوان یهودیان وظیفه خاصی احساس میکنیم برابر صهیونیسم، چرا که صهیونیسم هویت ما یهودیان رو هم دزدید.
هیچ یک از طرحهای امریکا تاریخ نشون داده برای حمایت از مردم فلسطین نیست، بلکه جهت تامین منافع اسرائیله. من مطمئنم عدالت طلبان در همه جای دنیا طرح معامله قرن رو مانند دیگر طرحهای امریکایی صهیونیستی شکست خورده میدونن. تنها طرحی مورد قبول ماست که بر اساس اون قدس آزاد بشه و فلسطینی ها به وطن خودشون برگردن.
رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خود بامداد امروز با تجاوز به حریم هوایی سوریه فرودگاه تیفور در استان هومس را با موشک هدف قرار داد. ارتش سوریه اعلام کرد سامانه‌های دفاعی این کشور با حمله موشکی رژیم صهیونیستی به فرودگاه تیفور مقابله و چند موشک را رهگیری و منهدم کردند. ببخشید، بر اساس این گزارش دو موشک به فرودگاه اصابت کرد که بر اثر آن یک نظامی سوری کشته و دو نفر زخمی شدند. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با پهباد و شلیک موشک مواضع متجاوزان را هدف حمله قرار دادند. در اولین حمله پایگاه نظامی رأس عباس در استان عدن حین برگزاری رژه نظامی هدف حمله پهباد قرار گرفت و پس از آن یک موشک بالستیک به محل استقرار مزدوران در البیضا شلیک شد. پیش از اجرای این دو حمله، وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن از پیشرفت موشکی و پهبادی به منظور هدف قرار دادن عمق سرزمین و تأسیسات دشمنان یمن خبر داد. رئیس جمهور امریکا در میان تدابیر شدید امنیتی و واکنش ده‌ها گروه و سازمان مردمی و حقوق بشری وارد لندن پایتخت انگلیس شد. اجرای تدابیر شدید امنیتی در سفر رئیس جمهور امریکا به انگلیس بیش از 18 میلیون دلار برای انگلیس هزینه در بر داشته است. شهردار لندن در آستانه سفر جنجالی رئیس جمهور امریکا به انگلیس مخالفت خود را با این سفر اعلام کرده بود. صادق خان دیروز در یادداشتی در ابزرور ترامپ را با رهبران فاشیست قرن بیستم مقایسه کرده و نوشته بود دونالد ترامپ یکی از تهوع‌آورترین نمونه‌های یک تهدید روبه رشد جهانی است. نظامیان سعودی روز خونینی را در خارتوم پایتخت این کشور رقم زدند. پس از حمله خونبار روز شنبه به معترضان شورای نظامی حاکم در خارتوم، نظامیان امروز هم به معترضان در مقابل مقر فرماندهی ارتش حمله کردند و در حالی که چادرهای تجمع کنندگان را به آتش کشیدند، آنها را به رگبار گلوله بستند. گزارش ها از کشته شدن دست کم 12 نفر و زخمی شدن 60 نفر از معترضان حکایت دارد. برخی منابع شمار قربانیان را بیش از آمار کنونی اعلام کردند. اوضاع همکنون در خارتوم به شدت متشنج گزارش شده است. مجمع اتحادیه های صنفی، بزرگترین ائتلاف معترضان سودان، مردم این کشور را به قیام علیه شورای نظامی حاکم و تکمیل انقلاب فراخوانده است. عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان 22 فروردین در پی گسترش اعتراضات مردمی با دخالت ارتش برکنار شد و پس از آن شورای نظامی سودان قدرت را به دست گرفت. معترضان خواهان انتقال سریع قدرت به دولت مدنی هستند. نخست وزیر عراق عملکرد هیئت اعزامی عراق به نشست مکه را خوب ارزیابی کرد. عادل عبدالمهدی گفت همه کشورهای شرکت کننده در نشست سران کشورهای عربی موضع عراق را که تمایل ندارد در جریانی ضد جریان دیگر قرار بگیرد به خوبی فهمیدند. قطر به بیانیه پایانی دو نشست شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب در مکه اعتراض کرد. وزیر خارجه قطر گفت قطر درباره مفاد بیانیه‌های نشست اضطراری مکه ملاحظاتی دارد. با وجود شکست گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه، این گروه همکنون در حال بازسازی خود در افریقا است. شبکه تلویزیونی بلومبرگ با اشاره به انتشار تصاویر سرکرده داعش که درباره بازسازی خلافت در افریقا سخن گفته بود اعلام کرد به نظر می رود داعش به افریقا به عنوان محلی برای بازسازی و سازماندهی مجدد و تأمین منابع مالی خود می نگرد. به اطلاع می رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 20:15 و از آن مغرب به افق قم ساعت 20:36 خواهد بود. از همراهیتون سپاسگزارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند، باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطين.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. شنوندگان گرامی، مهمانان ماه خدا، سلام. با قسمتی دیگر از برنامه فلسطین در خدمت شما هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. 29 آذر 1387 آخرین روز آتشبس 6 ماهه حماس با رژیم صهیونیستی بود. حماس در این روز اعلام کرد که آتشبس با اسرائیل خاتمه یافته است و تمدید نخواهد شد. حماس محاصره اقتصادی غزه را دلیل خودداری از تمدید آتشبس ذکر کرد. در جواب رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد محاصره کامل تنها زمانی لغو می شود که هیچ موشکی به سوی اسرائیل پرتاب نشود. با پایان یافتن آتشبس، اسرائیل 7 دی با پشتیبانی 64 هواپیمای جنگنده و بالگرد حملات هوایی گسترده ای را به غزه آغاز کرد. در ساعات نخست حمله حدود 100 تن موشک و بمب به سوی اهداف متعلق به حماس در نوار غزه شلیک شد. عملیات سنگین هوایی به جای 4 روز 7 روز به درازا کشید و نیروی هوایی رژیم صهیونیستی 600 نقطه از مراکز حساس منطقه کوچک غزه را هدف قرار داد. اما 1 هفته بعد مقامات این رژیم دریافتند که آسیب چندانی به تسلیحات حماس وارد نشده است و شلیک موشک‌های آن نه تنها ادامه دارد بلکه هر روز به برد آنها افزوده می شود. نیروی دریایی نیز وارد کارزار شد و نیروی زمینی هم پیشروی به داخل نوار غزه را آغاز کرد و به این ترتیب جنگ زمینی هم آغاز شد. سرانجام این جنگ پس از 22 روز در حالی به پایان رسید که رژیم صهیونیستی بیش از 2 میلیارد دلار به اقتصاد نوار غزه خسارت وارد کرد. بیش از 60 هزار نفر از ساکنان غزه بی خانمان شدند. حدود 5 هزار خانه به طور کامل ویران شد و 18 هزار منزل نیز خسارت دید. آقای بختیاری زاده، کارشناس ارشد علوم سیاسی:
هرچند رژیم صهیونیستی در نبرد 22 روزه سال 1386 علیه حماس از هیچ اقدامی فروگذار نکرد و حتی اماکن مورد حمایت سازمان ملل متحد را هدف قرار داد و آنچنان در جنایات خود پیش رفت که نهادهای بین المللی نیز نقض فاحش حقوق بشر را از جانب اسرائیل تایید کردند. آنچه که به دست آمد عبارت از آن بود که رژیم صهیونیستی بکوشد بعد از 22 روز نبرد بی حاصل مفتری برای پایان این نبرد پیدا کند. دستگاه تبلیغاتی رژیم اسرائیل هرچند میکوشید این ایده را جا بیاندازد که اسرائیل توانسته است در نبرد 22 روزه به اهداف خود دست پیدا کند، اما آگاهان به خوبی می دانستند که اگر هدف اعلامی اسرائیل پایان توان نظامی حماس بوده است، این هدف به هیچ روی محقق نشده است و حماس توانسته است با وجود همه فشارهای نظامی اسرائیل توان نظامی خود را همچنان حفظ کند.
افغانستان، نه، یونایتد کینگدم، Abstain. The United States? Yes.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را در ماه مبارک رمضان از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
طبق آمار دفتر مرزی آمار فلسطین، در جنگ 22 روزه حدود 1500 فلسطینی شهید و بیش از 5300 نفر مجروح شدند. درباره تلفات صهیونیست ها هم شبکه خبری العالم اعلام کرد در این تجاوز 22 روزه 256 صهیونیست به هلاکت رسیدند و بیش از 1320 نفر زخمی شدند. سال 2012 میلادی اسرائیل بار دیگر بخت خود را برای جبران شکست‌های گذشته در جنگ 33 و 22 روزه آزمایش کرد. 14 نوامبر 24 آبان 1391 با ترور احمد الجعبری معاون فرمانده گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس، رژیم صهیونیستی که این عملیات را دستاورد بزرگی برای خود می‌دانست، حملات گسترده هوایی علیه نوار غزه را آغاز کرد. صهیونیست‌ها در این حمله علاوه بر کشتار مردم مظلوم غزه، مقر نخست‌وزیری دولت منتخب فلسطین را هم با خاک یکسان کردند. اما سخنگوی دولت هنیه یک روز پس از این حمله در مقابل ساختمان تخریب شده کنفرانس خبری برگزار و طی آن اعلام کرد که دولت از میان همین ویرانه‌ها فعالیت خود را ادامه می‌دهد و هرگز ملت فلسطین را تنها نخواهد گذاشت. پاسخهای کوبنده مقاومت باعث شد رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش بس دست پاچه شود و به شروط مقاومت تن دهد. بدینسان پس از 8 روز در 21 نوامبر 2012 میلادی مصادف با 1 آذر 1391 شمسی با برقراری آتش بس میان طرفین این جنگ به پایان رسید.
با تو همراه و هم صدا شدی ای فلسطین، چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم، با شما فاتح قله ها شدیم، با شما فاتح قله ها شدیم.
22 خرداد سال 1393 صهیونیست‌ها از گم شدن 3 اسرائیلی در کرانه باختری خبر دادند و بلافاصله حماس را به ربودن آنها متهم کردند. به همین بهانه یورش به خانه‌های فلسطینی‌ها در کرانه باختری آغاز شد و بیش از 500 جوان فلسطینی بازداشت شدند. 11 تیر 3 شهرک‌نشین صهیونیست محمد ابو خزیر نوجوان فلسطینی را به بهانه انتقام ربایش 3 اسرائیلی یاد شده می‌ربایند و او را به شهادت می‌رسانند. این اقدامات در کنار اتفاقات دیگر جرقه‌های جنگ سوم غزه را زد. پس از چندین درگیری اولیه میان رژیم صهیونیستی و مقاومت، کابینه رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت تجاوز به نوار غزه را از سه‌شنبه 17 تیر آغاز کند و بدینسان جنگ سوم ضد غزه آغاز شد. رژیم اسرائیل حمله خود را با نام صخره سخت آغاز کرد و گروه‌های فلسطینی در قالب عملیات بنیان مرصوص و الاسف المأکول به آن پاسخ دادند. ارتش اسرائیل میزان آتشبار بر روی غزه را تا آنجا افزایش داد که مورد انتقاد شدید همپیمانان خود در جهان نیز قرار گرفت. تلفات انسانی مردم غزه در روزهای نخست جنگ به شدت افزایش یافت و کودکان، زنان، سالمندان و همچنین خانه‌ها، مساجد، ساختارهای زیربنایی و نیروگاه برق هیچ کدام از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در امان نماندند. دیری نپایید که شبکه تونل‌های غزه کارآمدی نظامی خود را به سود واحدهای مقاومت فلسطین نشان داد. دانی یاتوم رئیس اسبق موساد:
حماس برای این جنگ آماده بود، در این شکی نیست. اونها تونل‌هایی حفر کرده بودند که به عمق اسرائیل می‌رسید، همچنین تونل‌هایی که پر از اسلحه بود. همه اینها دلیلی بر اینه که حماس برای این جنگ خودشو آماده کرده بود.
با آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016، یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل بود. ترامپ این مطلب را در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد و به او قول داد اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، سفارت آمریکا در تل‌آویو را به قدس انتقال دهد. پس از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، او این وعده را عملی کرد و در 15 آذر 1396 دستور مقدماتی را برای انتقال سفارت آمریکا به قدس صادر کرد.
دهه ها پیش آمریکا اسرائیل را به رسمیت شناخت و مردم اسرائیل به لحاظ تاریخی حق دارند که کشور مستقل و پایتخت خود را داشته باشند.
اعلام تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس موجی از محکومیت های جهانی را در پی داشت.
افغانستان، نو، یونایتد کینگدم، ابستین، یونایتد استیتس.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است. قدرت‌های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را در ماه مبارک رمضان از رادیو معارف بشنوید. فلسطین
24 اردیبهشت 1397 همزمان سال روز اشغال فلسطین و اعلام موجودیت اسرائیل که روز نکبت خوانده می شود، سفارت آمریکا در قدس اشغالی به صورت رسمی گشایش یافت. این اقدام آمریکایی ها شعله های خشم را در سرزمین های اشغالی برافروخت و از آن روز تا هر جمعه مردم فلسطین با برپایی راهپیمایی بازگشت بر حق خیش برای بازگشت به سرزمین خود تأکید می کنند. آقای دکتر سید افقهی، تحلیلگر مسائل سیاسی فلسطین:
مردم فلسطین احساس کردن که در واقع هویت خودشون رو، کیان خودشون رو، تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و مقدسات خودشون رو از دست میدهند اگر در مقابل این اقدام جنایتکارانه و خلاف مقررات سکوت کنند، چون واقعا بی هویت میشن. کشوری که پایتختش رو از دست بده، تاریخش رو از دست بده، دیگه هویتی نخواهد داشت. برای حفاظت از تمام این ارزش‌هایی که من عرض کردم با تمام وجود وارد میدان شدند و فداکاری‌های بسیار زیادی کردند با شیوه‌های در واقع متنوع و روزآمد به رویارویی با رژیم صهیونیستی دارن میرن، شهید دارن تقدیم میکنن، زخمی دارن میرن، همگونه که لحظه به لحظه آمار به شکل تصاعدی داره بالا میره متاسفانه، و که انه صهیونیست ها دارن فلسطینی ها رو پیش پای ترامپ و اعوان انصار ترامپ دارن ذبح میکنن. دنیا هم خفه خون گرفته، وجدان دنیا، سازمان های حقوق بشر، سازمان ملل، شورای امنیت، دادگاه های مختلف، شورای همکاری خلیج فارس، سازمان همکارهای اسلامی و بسیاری از نهادهایی که یه روز مدعی حقوق بشر و مدعی حقوق فلسطین بودن، میبینیم این روز همه سکوت محض گرفتن. و دردناکتر از این سکوت و این زخم، این نمکیست که این کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس بر این زخم دارن میپاشن. دقیقا در اوج انتفاضه و که انه مهندسی کردن که بار سنگین انتفاضه و اون وزانت و عملیات تکاندهنده مردم فلسطین رو بخواهند بارشو کم بکنن، شیوخ خلیج فارس شروع کردن عملیات عادی سازی با رژیم صهیونیستی.
با تو هم راه و هم صدا شدیم ای فلسطین، چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم، با شما فاتح قله ها شدیم، با شما فاتح قله‌ها شدیم.
معارف جویان عزیز، به پایان مجموعه برنامه فلسطین رسیدیم. تلاش کردیم تاریخ سرزمین مقدس فلسطین، جنایات رژیم صهیونیستی و مبارزات مردم فلسطین را برای بازپسگیری سرزمین اشغال شده خود مرور کنیم. دیدگاه خود را درباره این برنامه با سامانه پیام کوتاه 30553 در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
وقتی که در تاریکی و تردید، در آسمان خورشید پیدا نیست، سهم پرنده از رهایی هیچ، حتی نسیم و ابر زندانیست. اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله های سرخ گلگونه، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول، بمانی جاودان، ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول، بمانی جاودان، ای قدس.
رسانه دینی:
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رب
هر شب که بود قاعده سفره نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن. ای لطف تو را قاعده بر روز گشادن، مانند مسیحا ز فلک مائده دادن.
عاشقانه زیر نور ماه رمضان در ضیافت سفره‌های ساده افطار با نان و خرما.
عطر آرامش آسمانی،
عطر آرامش آسمانی.
با چشمهای خود دید مورچه گندمی با خود هم میکند. پس به دهان قورباغه رفت و وارد دریا شد. پس از مدتی دوباره از دریا بازگشت و از دهان قورباغه خارج شد. سلیمان مورچه را طلبید و موضوع را پرسید. مورچه گفت: ای پیامبر خدا، درون این دریا کرمی زندگی می کند که نمی تواند از درون سنگ خارج شود. خداوند این قورباغه را مأمور کرده تا روزی او را هر روز به وسیله من به او برساند. سلیمان به مورچه گفت: وقتی دانه ی گندم را برای کرری، آیا سخنی از آن شنیده ای؟ گفت: آری. می گوید: ای خدایی که روزی مرا درون این سنگ در قعر این دریا فراموش نمی کنی، رحمتت را در مورد بندگان با ایمانت فراموش نکن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ربنا
باز هوای خوش دم افطار.
ربنا
و باز سفره به سادگی نان و خرما.
این فرشته ها بیان مهمون ما شید، شیشه هایت رو از بهش بیاریم، توی جشن عاشقا گلاب پاشی.
به نام مهربان بنده نواز، دستگیر دانای راز، خدای بی‌نیاز، شنوای بینای، بیتای همیشه یار. به نام خدایی که همیشه و همه جا هوامونو داره و ما رو 28 روز سر سفره کرامت و لطفش نشونده. همون خدایی که شیرینی و حلاوت یک ماه بندگیش رو با نماز روز عید کامل میکنه. بندگان خوب خدا، میهمانان ضیافت الله، سلام. نماز و روزهاتون قبول. سلام شما که توی این روزا و شبا حظ وافی و کافی رو از روزه داریتون میبرین. به شما که 28 روز رفیق مهر و تسبیح و سجاده و قرآن و قبله بودین. شما که سوار بر بال فرشته ها تا اوج آسمون بندگی ارتفاع گرفتین. خدا رو شکر، نماز و روزتون قبول.